ساعت 8 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مقام های اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکرات وین را سازنده توصیف کردند. گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن توقیف روزنامه بهار از ادامه سرکوب مطبوعات در دولت حسن روحانی انتقاد کرد. و معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری ایران میگوید 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است. در ساعت 8 شب به وقت ایران سلام میکنم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من فهیمه خضر هیدری هستم. با هم خبرها رو خواهیم شنید. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات دو روزه وین را سازنده توصیف کردند. در بیانیه مشترکی که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه منتشر کردند، آمده است که دو طرف توافق کردند بار دیگر روز 20 آبان ماه در تهران و با هدف یافتن راه حل‌هایی برای برطرف کردن نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. در پایان مذاکرات دو روزه نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنین ترو واریورانتا معاون مدیر کل آژانس پیشنهادهای تازه ایران را سازنده و زمینه‌ای برای گفتگوها و همکاری‌های بیشتر توصیف کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن توقیف روزنامه بهار در ایران دولت حسن روحانی را مسئول ادامه سرکوب مطبوعات در ایران دانست. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز که روز سه‌شنبه منتشر شده، آمده است علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری اصولگرای میانه رو، توقیف روزنامه بهار از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات که زیر مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، نشان می‌دهد که اولویت دولت تهران کاهش تنش با جامعه جهانی است، نه کم کردن سرکوب آزادی اطلاع رسانی و فعالان رسانه‌ای. گزارشگران بدون مرز از مقامات ایران خواسته است در عمل از سیاست‌های احمدی نژاد فاصله بگیرند. همچنین خواستاران شده است که جامعه جهانی مقامات حکومت ایران را به تمکین از قوانین بین‌المللی و توصیه‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد مجبور کنند. اما معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است و ریال و دلار نیز نمیتواند وارد کند. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی گفت که 22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده، ما باید 7.5% سهم فایننس را بدهیم تا آنها پول ما را بپردازند. بنابراین اجازه دهید 6% سهم صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یابد. آقای نوبخت با اشاره به اینکه پولی برای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد، به نمایندگان مجلس یادآور شد در صورت حذف تبصری قانون بودجه که به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را می‌دهد، 3,200,000 خانواده ایرانی دچار مشکل خواهند شد. و این رو هم بشنوید که ایران در نامه‌ای به یونسکو خواستاران شده است که بازی چوگان به عنوان میراثی مشترک و چند ملیتی به ثبت جهانی برسد. محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو خواستاران شده است که درخواست جمهوری آذربایجان برای ثبت بازی چوگان به نام آن کشور برگشت داده شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز که روز دوشنبه برگزار شد، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آمار مربوط به کشاورزی ایران را دهشتناک توصیف کرده است و دیگر مدیران ارشد کشور هم در همان نشست نکاتی را درباره این موضوع مطرح کردند. در همین بخش از برنامه حتما به این موضوع خواهیم پرداخت و بیشتر درباره مسئله اقتصادی و مسئله کشاورزان در ایران براتون خواهیم گفت. اما پیش از اون به این موضوع بپردازیم که در واقع 11 گزارش از فضای کسب و کار از سوی بانک جهانی منتشر شده در سال 2013 میلادی. فریدون زرنگار همکارم نگاهی کرده به این موضوع.
گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب و کار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که تصویر شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه‌گذاری و تولید را در کشورها ترسیم می‌کند. این گزارش آنچنان که در آن آمده است ارتباطی مستقیم با بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی و یا کیفیت مدیریت اقتصادی دولت‌ها ندارد، بلکه با بررسی شرایط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک تک کشورها تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسب و کار در تولید کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد. شاخصهایی که بر پایه آن گزارش فضای کسب و کار تنظیم می شود عبارتند از چگونگی شرایط قانونی، فرهنگی و اقتصادی ثبت یک واحد اقتصادی، چگونگی تعیین محل کسب و کار و فرایند انتقال مالکیت آن، چگونگی دستیابی به نیروی لازم برای آغاز کار مانند نیروی برق، شرایط دریافت اعتبارهای بانکی، شرایط و قوانین داد و ستد اقتصادی با دنیای خارج یعنی قوانین واردات و صادرات، شرایط و قوانین پرداخت مالیات به دولت، قوانین کار و سرانجام شرایطی که یک شرکت ورشکسته با آن روبرو می شود. بر پایه گزارش فضای کسب و کار سال 2013 بانک جهانی، دولت‌ها در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشیدند، به گونه ای که در 114 کشور جهان به بهبودی این فضا کمک کرده است. بیشترین شتاب در بهبود فضای کسب و کار در سال 2013 از جمله در کشورهای اوکراین، رواندا، روسیه و فیلیپین دیده می شود. بر پایه این گزارش در سال 2013 سنگاپور، هنگ کنگ، زلاند نو، ایالات متحده آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بریتانیا در صدر کشورهای جهان با بهترین فضای کسب و کار بودند، در حالی که کشور آفریقایی چاد در آخرین رتبه این گزارش قرار می گیرد. گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی حاکی از آن است که مقام ایران از لحاظ سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار در میان 189 کشور جهان در رتبه 152 قرار دارد که در مقایسه با گزارش سال 2012 میلادی 8 پله سقوط کرده است. مقام ایران در گزارش سال گذشته در میان 183 کشور جهان در رتبه 144 قرار داشت. به گزارش بانک جهانی در سال 2013 به رغم اینکه منطقه خاورمیانه با ناآرامی‌های سیاسی روبرو بود، تلاش دولت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار ادامه دارد. بانک جهانی در 11مین گزارش فضای کسب و کار خود این فضا را کلید رشد اقتصادی چه در سطح کشورها و چه در گستره جهانی ارزیابی می‌کند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. اما ادامه میدیم نگاهی به مسائل اقتصادی و داخلی ایران رو با گزارشی که پیش از این در موردش صحبت کردم در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز که روز دوشنبه برگزار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران آماری رو مربوط به کشاورزی ایران ارائه داد و اون رو دهشتناک توصیف کرد و دیگر مدیران ارشد کشور هم در مورد مخاطراتی که درباره کشاورزی ایران وجود دارد هشدار دادند. رویا کریمی مش گفتگو کرده با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و از او پرسیده که وضعیت خیلی بدی که به گفته سخنرانهای کنگره خانه کشاورز و شخص رئیس جمهور در کشاورزی ایران به وجود آمده عمدتاً از چه عواملی ریشه می‌گیرد.
آمار دردناکی که دیروز در مورد کشاورزی ایران از زبان مسئولان درجه اول کشور شنیده شد، از سالها پیش هم برای بخش بزرگی از کشاورزها هم برای کارشناسان این بخش کاملا شناخته شده بود. به عنوان نمونه، همین خانه کشاورز و مدیر اون آقای عیسی کلانتری سالهای سال هست که از بحران شدید کشاورزی ایران صحبت می کنند و آمار ساختگی درباره به اصطلاح خودکفایی رو که مثلا در مورد گندم به روال تبلیغات شوروی سابق در کشور پخش می شد افشا می کنند. مهمترین عامل این تراژدی ضعف بسیار شدید سرمایه گذاری هست در بخش کشاورزی ایران. با توجه به اون همه درآمد ارزی، یک بخش بسیار اساسی اقتصاد ایران که کشاورزی باشه به فراموشی سپرده شد. به احتمال زیاد سهم این بخش از سرمایه گذاری از 5% بیشتر نبوده. سهم واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در بودجه های کل کشور هم اغلب از 3-4% بیشتر نیست. تصادفی نیست اگر بخش بزرگی از آب مورد مصرف در کشاورزی ایران به هرز میره. تصادفی نیست اگر بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی ایران این همه پایین هست، مثلا 1/15 بهره‌وری در ژاپن.
اما آقای خاوند، در کنگره دیروز از بیشتر شدن وابستگی ایران به واردات مواد غذایی هم صحبت شده. درجه این وابستگی چقدر هست؟
منابع مستقل کارشناسی ضریب خودکفایی کشور رو در عرصه مواد غذایی 44% ارزیابی کرده بودند و این ارزیابی دیروز از طرف آقای روحانی و همینطور آقای نوبخت سخنگوی دولت کم و بیش مورد تایید قرار گرفت. در این صورت 55% کالری مورد نیاز کشور از خارج تامین میشه. همچنین گفته شد در همین کنگره که این وابستگی طی چند سال گذشته بیشتر شده.
اما آقای خاوند، به جز تامین غذا، بخش کشاورزی چه نقش های دیگه ای رو در زندگی عمومی کشور بر عهده داره؟
کشاورزی کارکردهای چندگانه داره. در زمینه اقتصادی نه فقط غذای کشور رو تامین میکنه، بلکه مواد اولیه خیلی از رشته های صنعتی کشور رو هم تامین میکنه. از لحاظ اجتماعی کشاورزی کار ایجاد میکنه، مانع مهاجرت روستاییان به شهرها میشه. همینطور کشاورزان نقش مهمی دارن در حفاظت محیط زیست و میتونند نقش فعالی هم داشته باشند در رشد گردشگری. میبینیم که توسعه پایدار ایران در گروه بیرون آمدن کشاورزی اون هست از وضعیت اسفبار فعلی.
صدای فریدون خاوند بود که شنیدید در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره وضعیت کشاورزی ایران که رئیس جمهوری ایران اخیراً رو دهشتناک توصیف کرده. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر معاون وزیر کشور به پاکستان به منظور پیگیری حمله مسلحانه به مرزبانان ایرانی در سراوان خبر داده. بشنویم جزئیات رو از محمد زرقامی.
بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران در صدد اجرای تفاهمنامه امنیتی خود با پاکستان است و مسئله استرداد مجرمان را دنبال می‌کند. به گفته خانم افخم، ایران همچنین با احضار کاردار سفارت پاکستان در تهران مراتب اعتراض خود را اعلام کرده و از سوی مقام‌های وزارت خارجه پاکستان نیز در دیدار با سفیر ایران در اسلام‌آباد این اقدام را محکوم کردند. روز سه‌شنبه هفتم آبان ماه نیز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نوشت محمد خزائی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به ریاست شورای امنیت نوشته است که عکس العمل متناسب این شورا به اقدام تروریستی در سراوان پیامی قوی برای عاملان آن خواهد داشت که دست زدن به چنین اعمال جنایتکارانه توسط هر گروه و در هر زمان و مکانی تحمل نخواهد شد. از میان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، بریتانیا روز دوشنبه ششم آبان ماه حادثه سراوان را محکوم کرد. این کشور در عین حال به اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در اعدام 16 نفر در سیستان و بلوچستان نیز اعتراض کرد، اقدامی که به گفته دادستان زاهدان به تلافی حادثه تروریستی سراوان صورت گرفت. اما پس از آن رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت که حکم این افراد پیش از این به قطعیت رسیده بود، اما به خاطر رأفت و عطوفت اسلامی به اجرا در نیامده بود. در حالی که گروهی به نام جیش العدل مسئولیت اقدام روز جمعه سوم آبان ماه در منطقه سراوان از استان سیستان و بلوچستان را پذیرفته است، اما رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان حمله به مرزبانان را به گروه جندالله نسبت داده است. در این رویداد 14 سرباز نیروی انتظامی به قتل رسیدند و 6 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. از سخنان مقام‌های ایرانی چنین برمی‌آید که عاملان این رویداد به خاک پاکستان متواری شدند. از دیگر سو روز دوشنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از حسین ذوالفقاری فرمانده پلیس مرزبانی ایران نوشت که درگیری تازه‌ای یک شب پس از حادثه سراوان در منطقه میرجاوه روی داده است. به گفته آقای ذوالفقاری، در این درگیری 4 نفر از افرادی که او آنها را اشرار مسلح نامیده کشته شدند. او همچنین ارتباط این رخداد با حادثه سراوان را رد کرده است. به گفته حسین ذوالفقاری فرمانده پلیس مرزبانی ایران، گروه جیش العدل بیش از یک سال است که اعلام موجودیت کرده و در طول یک سال گذشته به گفته او تحرکات ایزایی انجام داده است.
گزارش همکارم محمد زرقامی بود و یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید برای پیگیری آخرین خبرها و گزارشها به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همینطور وبسایت ما رو فراموش نکنید، radiofarda.com. در طول 24 ساعت میتونید که آخرین خبرها رو در وبسایت با هم پیگیری کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.